برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران 15 اوت 1990 نایی مصاحبه با جناب آقای دکتر مصباح‌زاده نوار یکم رویه یکم. جناب مصاحبه کننده غلامرضا افغانی، جناب دکتر مصباح‌زاده، شما میتونید از سابقه زندگیتون از همون ابتدا که درس میخوندید، کجا درس میخوندید، چگونه بود آغاز بکنیم تا بعد برسیم به این سوژه خیلی انترسان کیهان.
خدمت رو عرض کنم، من تحصیلات ابتداییم رو در تهران کردم و گواهی 6 ابتدایی رو از یه مدرسه به نام مدرسه سیروس که در شهاباد بود گرفتم. بعد سال 7 و 8 هم در همون دبیرستان خوندم. بعد مسافرت کردیم به شیراز و بقیه دوره متوسطه رو من در شیراز خوندم و سال دو سال آخر متوسطه رو دو مرتبه برگشتم به تهران و در مدرسه دارالفنون تحصیل کردم. و وقتی که در دارالفنون تحصیل می‌کردم، اون موقع یه دانش آموز میتونست دو سال یک سال بکنه و من سال پنجم رشته ادبیام خوندم. سال پنجم که بودم، یکی از آشنایان و اقوام ما به نام رضا اخوی، این کلاس ششم ابتدایی بود، ششم متوسطه بود و من پنجم متوسطه بودم، من تصمیم گرفتم که دو سال یک سال بکنم و او می آمد درسای کلاس ششم رو که می خوند شبها، هفته دو شب سه شب با من به میان می گذاشت و من یاد می گرفتم، ضمناً کلاس پنجم رو هم که خودم می خوندم. در پایان سال کلاس پنجم رو من امتحان دادم، قبول شدم و سال ششم هم رفتم امتحان دادم.
یعنی شهریورش؟
نه خیر، همون موقع رفتم امتحان دادم. به ما بعد نتیجه که دادند، هم معلم رفوزه شده بود رد شده بود، هم شاگرد، هر دو ما رد شده بود. بعد یادم میاد تصمیم گرفتیم با دو سه نفر از دوستان دیگه، یه آقای گونیلی بود اسم کوچیکش یادم رفته، یه آقای مهدوی بود که در دانشگاه تهران تدریس میکرد، یعنی همسنهای خودمون در اون موقع، رفتیم در درکه که یکی از نقاط بسیار یلاقی تهرانه، اونجا چادر زدیم و تابستان سه هفته اونجا بود. یه چند روزی گذشته بود از اینکه ما اونجا بودیم. بعد یه روزی یه پیرمردی آمد دم چادر ما و گفت مصطفی خان رو میخوام. اون وقتا ما خانم بودیم که حالا دیگه نیستیم. بعد رفتم جلو و گفت شما رو ماژور مسعود خان خواسته که فوری بیاید تهران. ماژور مسعود خان کیهان ایشون رئیس امتحانات دوره متوسطه بود و یکی از استادان دانشگاه بود. خب بنده با عجله با این پیرمرد برگشتیم به تهران و رفتم من پیش ماجور مسعود خان. رفتیم پیش ماجور مسعود خان و گفت مصطفی خان تویی؟ گفتم بله. گفت تو قبول شدی، برو امتحان شفایی تو بده. گفتم من چطور قبول شدم؟ چطور؟ پس اسمم جز ردیا بود. گفت که هیئت ممتحنه تصمیم گرفت یک نمره به اینهایی که رد شده بودند به علت اینکه زبان فرانسه خیلی امتحانش مشکل بود اضافه کنه. شما نیم نمره احتیاج داشتی و بنابراین قبول شدی، حالا برو شفایی امتحان بده، امروز هم روز آخرشه. خب بندم از همه جا بی خبر یه یادداشتی به من دادن که هر جا می رفتم یه یادداشتی بود با عکسم که جوری میتونست از من امتحان بکنه و نمره بده.
این در تهران؟
در تهرانه، بله، در دانشسرای عالی، اونجا بود مرکز امتحانم. بعد بندم دیگه آمادگی نداشتم در واقع، برای که یه 20 روزی بود که خودمون رو رد شده ترقی میکردیم و در انتظار این بودیم که سال دیگه بریم شیش ادبی و درس رو بخونیم. اون موقع بنده کاری که کردم پشت در اون اتاق امتحان میرفتم و سب میکردم یه 5-6 تا از دانشجویان که بیرون میامدند از یه میپرسیدم از شما چی پرسیدن، از شما چی پرسیدن، و من این سوالاتی که میکردن همونا رو جسی گرفته تو کتابچه و کتاب و اینا نگاه میکردم که بلکه یکی از اینها سوالاتی میکردن همینا باشه. و یکی یکی رفتم امتحان دادم و تصادفاً بعضی از این سوالاتی که کردند، البته ما تاریخ امتحان، تاریخ، جغرافیا، صرف، نحو، تاریخ ایران خدمتتون عرض کنم، خیلی خیلی درس بود که ما باید امتحان دادیم. بعد همه اینا رو امتحان دادم و رسمم اونجا این بود که هر روز که امتحان شفایی تمام می شد بعد از یه ساعت اعلام میکردن که کی رد شده کی قبول شده. و بله جز اونا همه نشستم و منتظر نتیجه بودم تا وقتی که آمدن نتیجه رو اعلام کردن بعد من قبول شده بودم. و خودم هم باور نمیکردم که چطور ممکنه در ظرف چند ساعت من یک کلاس رو محو بشم و برم به دانشگاه به جای اینکه کلاس ششم هم یک سال در اونجا وقت صرف کنم. البته معدلی که داشتم معدل درخشندهی نبود، حال یادم نیست چند بود، ولی میدونم که در حدود قبولی بود، یعنی کار مهمی نکرده بودم. بعد دیگه نمیدونستم از شوق و ذوق چه بکنم، برای اینکه اصلا چنین انتظار رو و چنین احتمال رو نمی دادم. خب حالا مسئله اینجا بود که من که حالا باید برگردم به درک پیش دوستانم، چطور با اون آقای معلم خودم مسئله رو بمیان بذارم که چی شده و چی نشده. این برای من خیلی مشکل بود. از طرفی هم اینقدر ذوق زده بودم که نمیتونستم مطرح نکنم. وقتی آمدم در کوینا دور من جمع شد، آقا چه اتفاقی افتاد، چی شده بود اینا. خب ما کم کم مسئله رو گفتیم و خب دوستان هم خوشحال شدن، ولی خب اون آقای رضای اخوی که یه سال به من درس میداد بیش از اونها خوشحال شد، برای که میگفت ببین من چه هنرمندم که معلمی بودم که شاگردم قبول شده ولی خودم قبول نشدم. و اینم بگم که علت اینم که من در کتبی اون موقع قبول شدم زبان فرانسه زبان مشکلی بود. بعدم اون سال سوالات امتحانیه خیلی مشکل از پیش بود. خوشبختانه پدر من که یه داستانیست که الان بهتون حکایت میکنم جالبه، پدر من معتقد بود که در ایران اگر کسی بخواد صدر اعظم بشه، نخست وزیر بشه، باید 3-4 چیز رو خوب بدونه. یکی باید انگلیسیش خیلی خوب باشه، یکی باید فرانسهش خوب باشه، یکی دیگه اینکه خوشخط باشه. ببخشید من گفتم 4 تا 3 تا. یکی زبان انگلیسی رو خوب بدونه، یکی فرانسه رو خوب بدونه، یکی خوشخط هم باشه. و به همین مناسبت پدر من علاوه بر کلاس مدرسه برای من معلم فرانسه گرفته بود، چون موقع زبان فرانسه زبان به اصطلاح اول مدارس بود و من فرانسه هم نسبت به کسانی که کلاس 6 هم که امتحان میدادن قوی تر بود. این فرانسه قوی من نسبت به سایر دانشجویان سبب شد که من در امتحان کتبی فرانسه نمره خوب بیارم و جبران بکنه نمره های کمی که در سایر درس ها داشتم و فرانسه من رو به اصطلاح نجات داد. اینم به عنوان جمله معترضه بگم که پدر من خیلی معتقد بود واقعا به این که همطوری گفتم در ایران برای موفقیت، اون گفت حتی آدم برای نخست وزیری باید 3 چیز رو بدونه: زبان انگلیسی رو بدونه، زبان فرانسه رو بدونه، خب زبان فارسی که زبان مادری بود دیگه و طبیعی بود، بعدم خوشخط باشه. و هیچ به همین مناسبت هم پدر من هیچ وقت از من راضی نبود، برای اینکه من کوشش رو برای زبان فرانسه می کردم، برای انگلیسی می کردم، ولی من بدخط بودم و این برای من معلم می گرفت و در منزل به من تعلیم خط می دادند، ولی من به اندازه‌ای بی استعداد بودم که هر چه کردم نتونستم یه خطی رو داشته باشم که حتی برای کارهای جاری ازش استفاده کنم. خیلی خط من بد بود و هرچی هم سعی کردیم خوب نشد، حالا هم بدتر از اونیست که اون موقع بود. و پدرم میگو بنابراین این پسر من هیچ وقت نخست وزیر نخواهد شد، برای اینکه انگلیسیش خوبه، فرانسهش خوبه، ولی بدخطه. چه فایده ای داره که آدم بدخط باشه ولی زبان بدونه؟ و همیشه یه حکایتی میکرد از قوام الملک شیرازی. قوام الملک شیرازی یکی از بزرگان ایران بود در زمان قبل از رضا شاه و زمان رضا شاه، که قوام الملک نصف ایالت فارس تقریبا به او واگذار شده بود و او مالیات ها رو وصول میکرد و به دولت اون وقت میداد و بنابراین یک شاه کوچکی بود در اون منطقه خودش. و پدر من در اواخر عمرش با قوام الملک شیرازی کار میکرد و یکی از پیشکاران او بود به اصطلاح، به اصطلاح معاونانش به اصطلاح امروز. و او همیشه حکایت میکرد برای من، میگفت که این قوام الملک یه دستوری داده به همه ما برای دادن گزارش و نشون دادن نامه ها و اینا، و گفته که هر نامه‌ای که برای من میاد اگر بدخط خودتون بخونید و خلاصه ای از اون رو برای من بنویسید.
بخط خوش.
اما اگر یه نامه خوشخط باشه او رو حتما برای من بیارید، خود نامه رو بیارید، ولی اون که اون نامه سراپا فحش به من باشه ولی چون خوشخطه بیارید من بخونم. و این اندازه در اون زمان خط خوب یکی از شایستگی‌ها و مفاخر و چیزای خوب اون زمان بود.
خود پدرتون خط
بسیار بدی داشت و همین علت بود که میخواست که پسرش خطش خوب باشه، ولی من ارث پدری رو نتونستم زمین بزنم، بعدم مثل اون بدخط شدن.
ولی خوشه
که محبت بفرمایید. بله، این ما در اون درکه که بودیم به دنبال صحبتمون، بنده دو هفته ای که از تعطیلات ما مونده بود خیلی به خوشی و خوبی گذروندیم و بعدم که آمدیم به تهران بنده رفتم به دانشکده حقوق، ثبت نام کردم، معلم هم رفت در کلاس ششم ادبی دو مرتبه، یعنی برای سال دوم ثبت نام کرد و بنده دانشکده حقوق تهران رو شروع کردم.
این چه سالی بود آقای؟
متاسفانه من این سالها رو الان هیچ کدومش رو نمیتونم به شما بگم مگر اینکه برگردم به چیزهایی که دارم پیدا بکنم. بعد
حدودش رو
نمیتونم من بگم، برای اینکه من فقط میتونم بگم که من وقتی که دکترامو تمام کردم برگشتم به ایران 1937 بود. ملاحظه میکنید حالا چطور این سالا با یه سال دو سال کما بیش باید بقیب برگشت رو پیدا کرد، ولی
اون دورانی است که چند سال است که از پادشاهی رضاشاه
ببینید که خود نوار بگذاره چیزش همون وقت که من در مدرسه سیروس تهران سیکل اول متوسطه رو می دیدم، این مصادف بود با اینکه رضا شاه می خواست اختیارات از مجلس بگیره و قاجاریه رو به اصطلاح خلع بکنند و او بشه رئیس جمهور، و اختلاف بود به این که آیا رئیس جمهور بشه یا پادشاه بشه. ولی در هر حال زمانی بود که رضا شاه در اوج قدرتش بود و با مجلس و مرحوم مدرس و اقلیت ها و اکثریت زمان خودش اینا به اصطلاح مبارزه میکردند و مذاکره میکردند و با هم روزهای خیلی جالبی بود. البته از لحاظ تاریخی
کلاس
سیروس بود، بله کلاس 7 و 8 ابتدایی،
7 و 8،
یعنی متوسط، اول و دوم متوسط.
مثلا این سال 2023
حالا روشن بعد یه روزی من دو خاطره از این جریان دارم. یکی این که یه روزی که از مدرسه بیرون آمدیم ما خیابان شاه‌آباد بودیم، نزدیک میدان بهارستان بودیم و منزل ما هم خیابان ایران بود، بنابراین من هر برای که برم به منزل باید از میدان بهارستان رد می شدم. یک روز که از مدرسه تعطیل شده بود و می رفتم به منزل، به میدان بهارستان که رسیدم دیدم جمعیت کثیری است، مرده باد و زنده باد و بوگونکو هست. و من هم از همون بچگی یک نسبت به سیاست و اینها یه تمایلاتی داشتم، دوست داشتم اینا، رفتم تو جمعیت که ببینم به اصطلاح چه خبره، چیه موضوع اینا. و جمعیت هم توی رفتم تو جمعیت، جمعیت با جمعیت رفتم توی مجلس، توی محوطه باغ مجلس. بعد از اینکه ما وارد محوطه مجلس شدیم، یه چند دقیقه بعدش رضا خان آمد که اون وقت فرمانده کل قوا بود، حالا درست یادم نیست، آمد که بیاد در مجلس و اونجا صحبت کنه. دم در مجلس که رسیده بود که کسی یه بی احترامی کرده بود، یه حرکتی کرده بود که دستور دادن که بزنید مردم، و شروع کردن سربازا به زدن مردم. مردم فرار میکردن از گوشه و کنار و ما توی مجلس بودیم و قرار شد که اینا ریختن تو مجلس، که این جمعیتی هم که تو مجلسه اینا رو بیرون بکنن از مجلس، هم تو کتک میزدند و بیرون میکردن. بعد من دیدم چند نفر از این چنارهای مجلس از ترسی که کتک نخورن بالا رفتن و بالای درختن. بندم یکی از اونها رفتم بالای درخت چنار بزرگی بود و روی یکی از شاخه های اون بالا نشسته بودیم مثل 7-8 نفر دیگه. و تا مجلس که خالی شد، سربازا آمدن به سراغ اینایی که رفتن بالای درخت و از پایین بد بیرا میگفتن که حالا بیاید پای خدمتتون میرسیم. بعد شب شد و دیگه چاره ای نبود و من آمدم پایین مثل دیگری رو، تا آمدم پایین یک توسری محکم خوردم و یکی دیگه و خلاصه ما دیدم یه خط سرباز هست که باید از تو این خط عبور کرد، نمیشه از وقتی یه خط رفتیم، رفتیم تو کلانتری که دم مجلس بود، بار بردن تو اون کلانتری. اونجا هم یه دوتی کشیده ما خوردیم و به همه به من میگفتن تو با این سن، تو با این ریخته، تو این جمعیت چی کار میکردی؟ و خلاصه بنده رو مرخص کردن. که وقتی آمدم منزل، پدرم در فارس بود، دایی داشتم که او مراقب تحصیل من بود. یک کتک مفصلی هم از او خوردیم و به این شکل بند زندگی سیاسی که نمیدونستم چیه اینجوری شروع شد.
این توی من شما بودین رضا شاه رو دیدید؟
نه خیر، من ندیدمش. نه خیر، ولی گفتن که ما ندیدیم. اینقدر جمعیت این باقی مجلس پر از جمعیت بود اصلا. ولی خب معلوم بود که بعدم معلوم شد برای رضا شاه آمده بود و بهش توهین کرده بودند و بعد دستور بزن بزن بود و بونجرس. اون وقت در همان زمان به مناسبت خیال میکنم این که به فرمانده کل قوا شده بود رضا شاه و اینها، رضا خان در تمام تهران همه جا جشن برگزار میکردن، شیرینی و چایی و چراغون و خیلی مفصل. یه روزی که من وقت و از این اعلامیه ها هم توضیح میکردن، تبریک و شعر و همه چیز، یه چند تا از این اعلامیه ها را به من داده بودن، من همراهم بود. از جمله یکیش خیلی شعری در متن رضا خان گفته بودن و خیلی خوشم من آمد و تیر من دو سه مرتبه خوندم توی مدرسه. اینا تو جیب من بود. و یه روز بعد از اون وقتی میرفتم منزل، سر خیابان عین الدوله که حالا ایران اسمش هست، یه خانه بود خیلی مجلل، مالی که از این شاهزاده های قاجاریه بود. و رضا شاه وقتی که خزعل رو در از خوزستان دستگیر کرده بود و آورده بودش تهران تحت نظر، در اونجا منزل داده بودن. در اون روز که من میرفتم و من باید از جلو خونه رد میشدم که برم به منزلم، دیدم که بساط پذیرایی خیلی مفصل و چراغون تو خانه این شیخ زله و مردم میرفتن شیرینی میخوردن، چای میخوردن. خب بنده هم همینطور با مردم وارد و منزل او شدیم و رفتیم. خانه خیلی لوکسی داشت، چلچراغ و فرش و مبلهای آنتیک و خیلی عالی بود، شیک. من وارد شدم اونجا و رفتیم جز سایر مهمان ها نشستیم و شروع کردیم به شیرینی خوردن و اینها. یکی از ندیمان شیخ خزل آمد توی اتاق و گفت حالا آقا شیخ خزل تشریف میارد توی این اتاق برای تشکر از اینکه آمدید به منزلشون اینها. ضمناً اگر کسی شعری بخواد بخونه یا نطقی بخواد بکنه هیچ مانعی نداره. و من پیش خودم فکر کردم خب حالا من یکی اون شعری که ازش خیلی خوشم آمده اگر بیاد تو من براش بخونم. و عیناً همینطور شد، آمد توی اتاق و سلام علیک کرد و بعد من کاغذم رو درآوردم و چون فارسی خوب صحبت نمی کرد سلیسه اینا، به اون چیزش اشاره کرد که بذاریم این بخونه و من نطقم رو شعرها رو خوندم و مفصل برای من دست زدن. بعد اسم و آدرس و مدرسه اینا رو من برای گرفتند و خب ما آمدیم رفتیم منزل. و فردا که رفتیم دبیرستان سر کلاس بودم، دیدم که مدیر مدرسه من رو خواسته. رفتم اونجا دیدم که یه دو تا از این عرب ها وقت این شپیرگار اونا داشتن، اینا لباس یونیفرم نبود، اونجا نشستند و رئیس مدرسه نشسته. تا باز شدم من خیلی ترسیدم که من که دیروز رفتم اونجا حالا شکایتی چیزی از من آوردن اینجا، حالا ما باید یک چوبی هم اینجا از اسم مدیر مدرسه بخوریم. اسم مدیر مدرسه منم شمس العلماء بود، یا آخونده بود و خیلی مرد وزینی بود، خیلی سیروس برد. و این وقتی که پرسید من اول منکر شدم که من اونجا بودم، میترسیدم. بعد یکی از اون نفر من رو همونجا دیده بود و این گفت خودشه. بعد رئیس مدرسه به من گفت که نترس، بگو، کاری نداریم، خیلی هم کار خوبی کردی. وقتی رو گفت گفتم جریان اینه. گفت حالا از طرف شیخ خزل پاکت برای تو آوردن، پاکت رو که باز کردیم دو تا سکه طلا این بنوان سله شهر من برای من داده بود و ما هم در به اصطلاح در اون موقع که تحصیل میکردم در سیاست هم چوبشو خوردیم هم شیرینشو خوردیم هم طلاشو گرفتیم. این یکی از خاطراتیست که من هیچ وقت فراموش نمی کنم و همیشه به خاطرم است، برای که اون جسارت من نشون میداد و از این که من جسور بودم و نمی ترسیدم و در بعضی مواقع یه شهامتی از خودم نشون میدادم، یه عرضه‌ای از خودم نشون میدادم، این خوشم میامد و این همطور پیش در ذهن من هست. حالا هم که برای شما تعریف میکنم درست اون مدرسه و اون سرسرا و اون پله ها و اون اتاق رئیس مدرسه و دو شبه چپیرگار سبز رو جلو چشمم هستن و اونا رو میبینم، جز اینکه از اون سکه های طلا که خبری نیست. بله.
خب بگردیم به
اونجایی
که رفتید به
دانشکده حقوق. اونجا که رفتیم دانشکده حقوق که من ثبت نام کردم، ضمناً چون صحبت مدرسه سیروس بشد، به خاطر دارم که یکی از همکلاسی من دکتر علی وکیلی بود که در تهران خیلی معروف به عنوان یک پزشک پزشک عمومی بود و خیلی موفق بود و در طول برای زمان خودش از پزشکان برجسته ایران بود و هست. یکی اون یادم آمد، یکم معلمی که داشتم این دکتر آذره که الان در امریکا هست، این به ما اون موقع دارم فکر میکنم چه درسی رو میداد، دقیقی مشکول که
میداد دکتر آذری که وزیر
مصدق بود. همون و حالا یادم نیست چی تدریس میکرد، ولی یکی از معلمان منم اون بود که الان در امریکاست. و من همکلاس مثلا دکتر مرحوم دکتر بقایی مثلا در دبستان با من همکلاس بود
در
مدرسه سیروس.
آها، من
کرمان آمده بر متوسطه
آمد
و خیلی خاطره از اونجا باز یادم آمد. یک معلمی داشتیم، شیخ بود و معلم عربی ما بود. این وقتی که می آمد سر کلاس، اولا به هر شاگردی یه عنوانی داده بود که او رو به اون عنوان صدا میکرد، نه اون اسم تنهای خودش. مثلا این مرحوم بقایی رو بهش میگفت مظفر آمیرز مظفر میرزا شهاب، شهاب پدرش بود، و میگفت آمیز مظفر میرزا شهاب. و باید وقتی یکی هم صدا میکرد، همه اون باید دستشو بلند میکرد و نشون میداد بسه حاضر اینا. بعد اسم من رو گذاشته بود آمصطفای خیابون ایران، آمصطفا کت خدای خیابون ایران. تا میگفت آمصطفا کت خدای خیابون ایران، من باید دست ها بلند میکردم. و این یه سبک تدریس خیلی مخصوص خودش رو داشت. این وقتی که میامد سر کلاس، اولا تا اون موقع تا نمره کمتر از 5 رو کف دستی میزدن، بیش از 5 رو دیگه اون وقت کاری نداشتن. این وقتی میامد سر کلاس یه مسئله رو مطرح میکرد، مثلا میگفت قاله. وقتی میگفت قاله یعنی هر کس میتونه اینو صرف کنه باید دستشو بلند کنه، هر کسی هم که بلد نبود خب دستش بلند نمیکرد. بعضی وقتی سوال میکرد، من مثلا درسم بلد بودم یا دیگران، خب دست اونطوری بلند میکرد. وقتی که بلد نبودیم این طوری میکردیم که این هم علامت، یعنی با دست پایین به اصطلاح یه اشاره با انگشت میکردیم که هم او فکر کنیم بلدیم، همین که صدا نکنه بگه که آه بگه. یه اصطلاحی بود میگفتن، میگفت که وقتی که ما دستمون رو خوب بلند نمیکردیم، میگفت که اینجا که حموم زنونه نیست که بشین و پاشو باشه، یا بلدی دست خوب بلند کن یا بلد نیستی دست پایین باشه. خب این دوست داشت که بچه ها التماس کنن به این برای نمره و تعهد بکنن که هفته پیش درس رو یاد میگیرن. به این خیلی سخت گیری میکرد و معمولا به من از 5 کمتر میداد. بعد من میرفتم با 3 نفر 4 نفر دیگه که مثلا مثل من بودن جلوی میزش، میگفتیم آقا معلم خواهش میکنیم این دفعه رو ببخشید، دفعه دیگه یاد میگیریم. بعد این منتظر بود که ما گریه بکنیم تا بعد نمره رو درست کنه. بعد ما گاهی گریه‌مون میگیره، گاهی با آب دهن چشم رو خیس کردیم. خلاصه این شیخ دیگه وقتی خیلی دلش میسوخت، اون وقت این نمره 5-4 رو که میداد یا 3 رو که میداد، این باید میکرد 5 تا ببخشید تا 5 مجازات داشت، 5 به بالا نداشت. این 5 میذاشت باید کتک میخوردیم، چوب میخوردیم. اون وقت این 5 رو یه طوری در دفتر مینوشت که جای یکی اضافه هم داشته باشه. اون متوجه نبود که ما میفهمیم، برابری میدونستیم که التماس و اینا به نتیجه میرسه. بعد میامد میگفت این دفعه هم حالا من 1/20 بهتون اضافه میکنم که دفعه دیگه درستون خوب بلد باشه. بعد میامد یه 5 رو میکرد 5 و 1/20 که از اون
مجازات
ما معاف بشیم. این داستان شیخ رو گفتم برای که خاطره بعدی از او دارم که وقتی که و ضمناً اینا خدمتتون عرض کنم که این شیخ در همون محلی که ما زندگی میکردیم منزلش در همون محل بود. من وقتی که بعد تحصیلم رو تمام کردم در ایران و رفتم اروپا و دکترام رو گرفتم و اینا، برگشتم به تهران و منزل ما باز همون منزل سابقمون بود. یه روز که تو خیابان میرفتم دیدم این عاشق کاظم هم اسمش بود، دیدم این عاشق کاظم حالا خیلی شکسته شده و عصا دستشه و از کنار خیابون داره رد میشه. خب من او رو شناختم و گفتم برم یه عرض ادبی بکنم و خودم معرفی کنم، یادآوری کنم که چند سال پیش من شاگردش بودم و اینا. رفتم و جلو سلام کردم و جواب سلام رو داد و گفت که من شما رو به جا نمیارم. گفتم من یکی از شاگردان قدیم شما هستم که در دبیرستان سیروس اونجا عربی به من درس میدادید اینها. گفت خب این مدت کجا بودی اینها؟ و گفتم بله من بعد رفتم دارالفنون و از دارالفنون رفتم به دانشکده حقوق و بعد رفتم فرانسه و دوره دکترای حقوق رو خوندم و حالا هم برگشتم و مشغول کارم. گفت یه چیزی بهت بگم بدت نمیاد؟ گفتم نه بفرمایید. گفت اگر تا حالا شک داشتم که بی سوادی، حالا یقین کردم که بی سوادی. حالا هم میخندید و هم این رو میگفت که دیدم این هنوز در همون روحیه زمان شاگرد و معلمی هست و هیچ تغییری نکرده. گفت همینطور. گفتی حالا یقین دارم که بی سوادی. و من این داستان این شیخ رو بارها برای دوستان و یا در به طور وقتی که از گذشته از مدرسه و اینا صحبت می شد، من داستان این معلم عربیمون رو براشون می گفتم و هنوزم به خاطر دارم. و حالا انسان می بینه که اون به بیان خودش گفته، ولی حقیقت اینه که انسان هرچی بخونه هنوز تمامی نداره و باید بخونه. بنابراین گفته او همیشه مصداق پیدا میکنه و بعد حالا همون بیسوادی هم که او گفت.
یه سوالی مثلا من گفتید که در بچگی هم کلاس بودید با مثلا مظفر بقایی اینا، با هم توی کلاس بود؟
بله بله، خوب بود. خیلی شاگرد خوبی بود. خدمتتون عرض کردم دکتر بقایی یکی از شاگردای فعال درس خوند و سمج بود و بعدم که بزرگ شد و یه سیاستمدار شد و در اون دوران مصدق شد، اونجا در مجلس ما با هم بودیم و اینها، من دیدم همون اخلاق زمان طفولیتش رو، اون خصوصیاتش رو در سیاستم در همون بعد از 30-40 سال از اون تاریخ باز همون چیز رو داره، پشت کار رو داره، سماجت رو داره و به آسانی از اون چی که معتقده دست بر نمی داشت. و جالبه، حالا شما گفتید یادم آمد، این موقعی که با مصدق اختلاف پیدا کرده بود و جبهه‌ای در مقابل مصدق درست کرده بود در مجلس و بعد به علت همون کشته شدن رئیس شهربانی و اینکه دکتر بقایی در اون دخالت داشت و اینها، افشارتوس، بله، دولت مصدق لایحه آورد مجلس که سلب مسئولیت از دکتر بقایی بکنند و من در اون تاریخ عضو کمیسیون دادگستری بودم در مجلس و مخبر کمیسیونم بودم و وقتی که لایحه رو در کمیسیون مطرح کردند، در کمیسیونم اکثریت مجلس، اکثریت کمیسیون از طرفداران مصدق بود، به آسانی سلب مسئولیت دکتر بقایی رو کمیسیون دادگستری رأی داد و این رأی مجلس کمیسیون دادگستری مجلس باید من گزارش رو امضا می کردم و به مجلس می دادم و چون سابق به عنوان مخبر کمیسیون، چون من سوابق ممتدی با دکتر بقایی داشتم و علاوه بر اون خودم هم از او خوشم می آمد و دوستش داشتم، از امضای از تهیه این گزارش و امضای اون خودداری کردم، به طوری که بعد رئیس کمیسیون بودجه، حالا به خاطرم نیست کی بود، خود رئیس کمیسیون بودجه اون گزارش مجلس امضا کرد و
به مجلس
دادگستری و به مجلس دادم. من امضا نکردم اون رو، چون اولا جز مخالفین بودم، معتقد نبودم، بعدم این دوست قدیم من بود و به همین علت هم من در همیشه برای دکتر بقایی خیلی احترام قائل بودم و الانم واقعا خیلی معتقدم که او یکی از مردان بزرگ ایران، تاریخ ایرانه و کمتر کسی توجه داره که این مرد در طول این مدت که وارد مبارزه سیاسی بود چقدر مقاوم بود و سمج بود و کارش رو بدون در نظر گرفتن یک ملاحظاتی داشت، اصلا ملاحظه نداشت و حرفش رو میزد و بر من خیلی جالب بود، مخصوصا این دفعه مرتبه آخر که آمد به اروپا، وقتی میخواست برگرده به ایران همه دوستانش از جمله من به او نصیحت کردیم که آب نرو به ایران، تو بعد از اینکه رفتی مدتی در امریکا بودی، اینا با این محیطی که در اونجا هست تو رو ول نخواهند کرد، زندانیت میکنند و جانت در خطره، ولی این اصلا هیچ این گفته های ما رو اثر نگذاشت و رفت برگشت به ایران و به محض ورودش هم گرفتن و بردن زندان و بعد جنازش رو از زندان تحویل دوستان و بستگانش دادن و اینطور آدم قوی بود و اصلا از مرگ نمی ترسید و یه بچه‌ای داره، حالا من اینجا ندارم، که این تمیشه دفترش بود و میگفت که که از مرگ نباید ترسید. یه بیت بود. حالا من به خاطرم نیست درست اون بیت چی بود، ولی بزرگ نوشته بود توی دفترش گذاشته بود. و این راهنمای دکتر بقایی بود. یعنی واقعا همین وقتی کسی از مرگ نترسه، خب شهامت و جرأتش اونها
شعر خودش بود یا شعر مال دیگری
مال دیگری بود که مال دیگری بود.
بله بله رسیدن دو روز روانی است.
نه نه ولی همین شعر خیلی خیلی جالبه.
خیلی جالبه. خیلی حالا به چیز که برسیم به اون مرحله مربوط به ملی شدن نفت و عربی و تمام این جریانات لابد باشه نفت بقیه رو بخصوص که باشه خیلی 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 جالب هست.
بله این رو خواستم آن فرانسیس گفته باشم که چون ممکن دست خاطرم بره. خیلی خیلی جالبه. بله اون دکتر بقایی درسش هم خیلی خوب میخوند.
در چیز با هم هم کلاس هم در دانشگاه حقوق با هم
نه نه او اصلا حقوق نخوند. اصلا حقوق نه بعد او رفت دانشسرای عالی و رفت بعد فلسفه خوند و ولی خب ما همیشه با هم دوست بودیم و به همین مناسبت هم من از لحاظ احترامی که او دارم تقریبا در این سه سال از مرگ او میگذره من همیشه به مناسبت مرگ او یه مطلبی در تهران گذاشتم و گذاشتم و که یادی از او میشه.
خب اون وقت شما گفتید رفتید به دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خاطره از اونجا دارید استاداتون؟
بله خاطره خاطره که ما اونجا دو تا معلم فرانسوی داشتیم که یکی حقوق مدنی درس میداد یکی اقتصاد درس میداد و منصور سلطنه عدل بود او هم حقوق مدنی درس میداد. بعد یه صدیق حضرتی بود حقوق بین الملل درس میداد. خدمتتون عرض کنم اینها از استادان برجسته دانشکده حقوق در آن زمان بودند. یک شیخی هم بود حاج شیخ علی بابا اسمش بود و او